السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 27 خرداد 1403 9 ذی‌حجه 1445 و 16 ژوئن 2024 درس 61 اصول نظریه پردازی از اصول فقه الاداره رکن دوم نظریه پردازی سوال پردازی است. سوالات نظریه پردازی سوالات محور رشد. خب اینا یکم درشتر کنیم، این دوستان به خوبی ببینند و خب ما گفتیم که سوال پردازی گاهی سوالات فتوایی است، گاهی سوالات نظریه پردازی است. سوالات فتوایی رو گفتیم که در چهار محور بحث شد، حالا سوالات نظریه پردازی است. الف، سوالات نظریه پردازی در محور نظم بود که دیروز تقدیم شد. حالا سوالات نمونه ای که در محور رشد هستش. خب سروران عزیز و مجتهدان سحرخیز در بین طلوعین می دانند، همتون امروز روز عرفه هم هست، تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که ما به معرفت شناخت، معرفت خدای تبارک و تعالی برسیم که با شناخت پیغمبر و با شناخت حجت خدا در هم آمیخته. بهترین نعمت معرفت هست، اول الدین معرفت الله هست و همچنین ایمان. ایمان هم وقتی آدم بحث میکنه میگن ایمان اصلش معرفتون فی القلب، اساس و ریشه ایمان شناخته، بعد میاد به اقرار لسانی و عمل ارکانی. پس رضا عرفه ما رو به میوه معرفت میرسونه که مبنای خیلی از اموره. تبریک میگیم، فردا هم که عید قربان هست و دیروز هم که عید ترویه بوده، ایام خیلی عالی هست، ایام انتخابات هست، ایام براءت هست و خیلی تعیین کننده است در آینده نظام اسلامی. علت، خب این محور رشد ما میدونیم که چهار است، چهار رکن داره، گزینشه هست، بعد توانمندسازی هست، بعد ارزیابی مهارت ها و عملکرد ها هست و بعد هم جبران خدمات هست که در حقیقت در محور مدیریت منابع انسانی دور میزنه. مدیریت منابع انسانی یعنی منابع انسانی که نیروهای کارگزار و کارمند و کارکن هستند و اصل مدیریت اونا هستند، اونا هم مدیرن هم باید مدیریت بشن. اینا هستند که اگر رشد کنند و رشید باشند، سازمان رشیده. اگه اینا ضعیف باشند و سفیه باشند و سخیف باشند، سازمان به همون مقدار کاهش، فروکاهش پیدا میکنه. صدا رو دارید دوستان؟ آیا صدا هست؟ آقای تورال جعفری صدا هست؟ آه بله بله، خیلی ممنون آقای سعید جعفری، خیلی ممنون، متشکر آقای حسین زاده. اون وقت مدیریت این منابع انسانی که مهمتر از منابع مادی هستند، اینا باید یه جور مدیریت بشن. مدیریت اونها یک مدیریت دقیقی است، از مرحله به اصطلاح شرح شغل و اینها شروع میشه که یه مرحله ریزتری هست. شغلها که معلوم شد، برای هر شغلی یک شاغل میخواد، برای هر منصبی یک منصوب میخواد، یک نصب میخواد. این میاد تا مرحله این که یه نیروی رو گزینش میکنیم. با مراحل متعدد مصاحبه داره، تحقیقات داره، و شما رفتید دیگه، چه حوزه بخواید بیاید، چه ارتش بخواید برید، چه تو ادارات، توی کارخانجات، همه گزینش میکنن. همینجوری نمیاد تشریف بیارید. گزینش کارکنان و تا میایید میگید حالا که گزینشش کردیم با توانمندش کنیم. توانمند ضمن خدمت داریم، حتی قبل از گزینش هم می شود او رو توانمند کرد، ولی خب بعد از گزینش هم باید توانمند کرد. بعد نگاه میکنیم که از این توانهایی که داره چگونه استفاده میکنه. این میشه ارزیابی عمل کرد، بهش وزن میدیم و او رو میسنجیم تو ترازوها، ترازوهای به اصطلاح توزین مهارت ها و اصطلاحاً قوه ها، ابتکارات و اینها. و بعد هم میگیم خیلی حال نظام جبران، حالا این آقا با این مهارت هاش، با این توان هاش اینقدر کار کرده، حالا که اگر کار کرده جبران بکنیم. حالا جبران یا مستمری هست یا حقوق دائمی است یا اینکه پاداشی است و سایر موارد. این میشه مدیریت منابع انسانی. اون وقت شایسته سالاری هم باید در اینجا حاکم باشه. البته بعد ما میرسیم به در مرحله سوالات نظام سازی، اونجا میگیم که باید نظام شایستگی هم حاکم باشه. حالا ما این سوالات به عنوان نمونه از هر چهار رکن داریم: رکن گزینش، رکن توانمندسازی، رکن ارزیابی عمل کرد، رکن جبران خدمات. اگه این چهارتا خوب انجام بشه، رشد ایجاد میشه، میوهش رشده. یعنی هم منابع انسانی رشد میکنن، چه رشد مهارتی و توانایی و چه رشد سازمانی و ارتقایی. و هم سازمان هم رشد میکنه. وقتی نیروها قوی بودند سازمان هم رشد میکنه. مثل یه تیم ورزشی رو شما در نظر بگیرید، صداقت شد، نوشتن صدا قطعه، درسته؟ صدا قطع شده؟ آن گفتن نه صدا هست. خب بعد این مراحل که طی میشه ما شاهد رشد خواهیم بود، رشد سازمانی هم هست. هرچی نیرو انسانی تواناتر، سازمان تواناتر و به عکس ضعیفتر میشه. حالا ما این سوالات نمونه رو از هر چهار محور نوشتیم. علت و ضرورت گزینش کارکنان، خب این یه چیزی نیست که ما بخوام بهش فتوا بدیم. پس سوال فتوایی نیست، سوال معرفتی است و ما میخواییم از فتاوایی که در گزینش دادیم هم اینجا استفاده کنیم. اصلا میگن چرا ما باید گزینش کنیم؟ خب میتونیم همینجوری بگیم بیایید دیگه، تو صف هایستید بیایید، مثلا مراجعه کنید. خب میگیم نه، چون ما ظرفیت نیروی انسانیمون محدوده، اگه بخوایم از همه همینطور استفاده کنیم این گزینش هست. من جا نوشتیم گرینش، گزینش. گزینش بوده این، چرا نوشتیم؟ مثلا بیایم بگیم که چرا اصلا ما گزینش داریم. خب علتش چیه؟ علتش اینه که شایسته گزینیست، مثلا شایسته گزینیست. علتش اینه که خدای تبارک و تعالی هم مثلا با گزینش موافقه، پیامبران رو گزینش میکنه، ان الله اصطفا، استفا میکنه. همینجوری هر کسی رو نمیگه بیا بشو پیغمبر یا بشو امام. مصطفی هستند، مجتبی هستند. میتونیم از این بحثا، چون میدونید پاسخ این سوالات شرعی و دینی است، اما اسکایرم دچار مشکل شده. من نظرم الان خیلی ممنون هستیم. ببینید علت، این سوال یک سوال از علت. علت هم که میدونید با لمه مثلا هست، لمه گزینش میکنیم، لمه انتخاب میکنیم. خب ما خیلی حرف میتونیم بزنیم در اینجا. مثلا بعد سوال گفتیم عرفیه، جواب شرعیه، و از پاسخ ها ما به نظریه گزینش میرسیم. حضرت آقای حسین زاده نوشتن کیفیت صدا پایینه. مال گیرنده نیست آقای حسین زاده، چون دوستان الان گفتن عالی هست، گیرنده مشکل نداره و حالا آقای متفکرین شما صدا براتون خوبه. آقای اکبر زاده مشتن خوبه. حالا بس یک چک بکنید، این یه بار خارج بشید داخل بشید تا دقیق بشه. فلسفه انتخاب چیست؟ انتخاب، حالا عربی فارسیش گزینشه، این انتخابه. خب فلسفه چیه که مثلا تو ما باید انتخاب کنیم؟ این شرع چرا با سلام علیکم با انتخاب مخالفه، چیز موافق هستش. انتخاب میدونید که از نخبه، نخب همون نخبه گزینی است، اخذ و نخبت الشیء رو میگن انتخاب. خب ما همیشه باید نخبه ها رو پیدا کنیم تا سازمانمون قوی تر بشه. خب اونا که نخبه نیستن نباید که بمیرن، که خب میرن جاهای دیگه، کارهای دیگه میرسن. ولی خب روش ها فرق میکنه، بالاخره باید انتخاب بشه. مثلا این بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، بعضی ها میگن چرا گزینش نداره، شما چرا بیگزینش عمل میکنید؟ ما میگیم نه، درسته که در درس فقه الاداره، فقه معاصر که از سال 87 شروع شده و الان 16 سال هست، ما تا حالا گزینش نداشتیم. هر کس میخواست میاد و اصولا درسای خارج گزینش نداره، از قدیم هم همینطور بوده. اصلا از قدیم تو درس های دیگه هم گزینش نبوده، می آمدن شرکت میکردن. یک گزینش طبیعی بوده، گزینش از طرف طلاب بوده. خوب دقت کنید، پس انتخاب وجود داره. طلاب استاد رو انتخاب میکنن، نه اینکه استاد طلاب رو انتخاب میکنه. اینجا انتخاب هست، انتخاب استاد. خیلی جالبه، من میام وارد درس میشم، بیان استاد، علمش، کلاسداریش، محتوای درسش، کتابش، چی منو نگه میداره. پس من هستم که نمیدونم چرا دوستان نگران میشیم که هی میخوایم بحث ادامه بدیم. نوشتن که در وقت اعطای مجوزها گزینه صورت میگیرد. اینم نکته خوبی است. همینا میخوام بگم از این بحثا میشه کرد. این بحثا دیگه فتوایی که نیست. این بحثا اول ما استاد را انتخاب میکنیم تو حوزه طبیعی. الان حوزه بعد از مدیریت پذیری باید دید کدوم بهترن. سعی میخواید ببینید حوزه به سمت نخبه پروری میره یا نخبه گیری میره، باید اینو ببینیم کدوم بهتره. طلبه استاد انتخاب کنه یا استاد طلبه انتخاب کنه؟ میبینیم که اول طلبه ها استاد رو انتخاب میکنن، طلبه ها مدرسه رو انتخاب میکنن، همش انتخابه. بعد که انتخاب شد، اگر پسندیدند مینشینن جذب میشن. حالا که جذب شدند، پس استاد انتخاب شد. حالا قضیه برعکس میشه به قول آقای حسین زاده که خودشون از مدیران قوی حوزه هستند، مدرسه آقای جویباری و اینها. حالا استاد شاگردانی داره، با اختیار خودشون اومدند، او رو انتخاب کردند، هیچ فشار روانی نیست، هیچ اکراهی نیست. این چقدر راندمان میره بالا تا اینکه منو به زور بگم برو پای درس این استاد بشین. خب اونم خوبه، اینم خوبه. بعضی ها میان تفصیل قائل میشن، میگن طلبه هایی که قدرت انتخاب ندارن باید براشون استاد انتخاب کرد. بعد که رشد میکنن به درس سطوح عالی میرسن و به درس خارج میرسن، چی میشه؟ طلاب استاد انتخاب میکنن. همه جور میشه. پس بنابراین ما باید اولا فلسفه انتخاب رو بگیم. بگیم انتخاب اصلش ضروری است، منتها با اشکال گوناگون. اسلام چی میگه؟ اسلام روحش چی میگه؟ انتخاب چیست؟ میاد این رو بحث میکنید. یکم میرید تو مبانی، نه حتی بحث مبانی و اصول و اهداف، میرید تو نظام. نظام رو حالا ما فاز بعدی میرسیم. خب سوالات بعدی رو ما یه مقدار سریع‌تر بگیم. سوم، فرایند گزینش اسلحه. بحث فرایندها بحث گزینشه، مثلا بحث نظریه پردازی است. فرایندش چیه؟ از مثلا فرض کنید که تجزیه و تحلیل شغل، شرح شغل، کارمندسازی، کشف نیرو منابع. مثلا بعضیا میرن تو جامعه میچرخن، تو دبیرستان ها، تو مدرسه ها، برای خودشون نیرو پیدا میکنن، نیرو گزینش میکنن، بهش میگن گزینش فعال. بعضی ها منتظر میشن دیگران بیان، بعضی ها فراخوان میزنن، فراخوان میزنید میان. از بین اینایی که اومدن کنکور میذارید میان و گزینش اصلح میشه. خب ما همیشه مخالف کنکور معروفیم. ما کنکور در علم خوب نیست. خیلی ها بی خود نمیان، خیلی ها میان با لطائف الهیل خودشون رو جا میکنن، بعد یک استرسی، یک هزینه‌ای، چقدر مصاحبه‌گر، چقدر اردو، آخرش میبینین روز به روز نیرو کمتر میشه. وقتی کم شد مجبوری آسون بگیری. خب چرا این کار رو بکنید؟ آزاد بذارید همه. از اول قدیم هم همینطور بود. استاد ادبیات درس میده، استاد چی درس میده؟ تو مسجدی هست، میره میان دورشو میگیرن. بعد کم کم همون استاد رشد میکنه، هم طلبه رشد میکنه، و چون هر دو آزادن، یک نوع تراوت و نشاط میاد بالا. این کنکور هم میتونه برداشته بشه و باید برداشته بشه. مثلا ما نیاز به این همه هزینه های اجتماعی روانی که نداریم که بعد تست کنیم سوال فروخته شد، سوال خریده شد، سوال توی مثلا فرض کنیم قرنطینه شد، نشد، چی شد، آخرش هم معلوم نیست با این همه هزینه چه میشه. بیایید مثلا فرایندشو بگید. بعد از گزینش، مثلا وقتی که پذیرش شد، میایم و استخدام میکنیم. اینا فرایند گزینش اصله. باید بحث کنید، مطالعه میکنید، جواب میدید تا برسید به نظریه. بعد میرون خداوند در ما، همطور که در جلد دوم فقه الاداره کتابی داریم، کتاب الانتخاب، کتاب خیلی خوبی است که اخیراً خیلی به او متوجه شدن و از ادبیاتش خوشحال شدن. حدود بیش از 10 سال پیش هم لبنانی ها این کتاب رو اقدام بکردن به ترجمهشون که الان اونجا هست. از نوع بحثش راضی بودند، از این کتاب الانتخاب. بعد دیگه باقی رو شون دید، وقت گذشت، 32 دقیقه شد، سریع میخونم. یکی، برنامه ریزی نیروی انسانی چه هدفی داره؟ بحث اهداف ما میدونیم. مثلا شما برای چی نیروی انسانی رو برنامه ریزی میکنید؟ خب برای اینه که یک گزینش خوبی اتفاق بیفته. من چقدر ظرفیت دارم، چند تا نیرو میخوام، چند تا تخصص میخوام، چند تا شغل دارم، من کارخونه دارم، من مدرسه دارم، من پادگان دارم، خب تخصصهای مختلفی دارم، برنامه ریزی میکنم نیروی انسانی. 5 ضرورت و ماهیت توانمندسازی. حالا از گزینش ها عبور کنیم که رکن اوله، وارد رکن دوم میشیم که توانمندسازی است. چرا باید نیروی خوبو که گرفتیم، همین امسال بحث ما توانمندسازی است، دوباره بیایم هزینه بذاریم، کارگاه بذاریم؟ توان مگه نیروی خوبی نبود؟ میگه مهارت نداشت. میگیم در اینجا باید جواب بدیم که بشر دائما باید رو به رشد باشه و حد در هیچ حدی توقف نکنه. 6 منظومه توانهای مورد نیاز سازمان. یک سازمان به چه توانهایی و قوایی و مهارتهایی نیاز داره تا بعد این توانها رو به کارکنانش بنابر ظرفیت‌هاشون منتقل کنه. 7 سوال 7 اینا نمونه است، سوال نمونه است که دوستانی که رساله دارن، رساله اجتهادی دارن، تو فاز قبل سوالاتشون فتوایی بود، تو این فاز سوالاتشون نظری پردازی است. فرایند توانمندسازی چیست؟ خب باید جواب بدیم. مثلا فرض کنید این آیا رتبه بندی داره، درجه بندی داره، مدرک داره، نظام داره، سرفصل داره، چی داره؟ اینو باید بحث کنیم. یه 8 که خیلی مهمه، منشأ توانمندی چیه؟ خب ما همیشه، دیروز هم برای روز شهادت امام باقرالعلوم بود، میگفتیم که علم که باقرالعلوم داره منشأ قدرته، دانایی منشأ توانایی است. خیلی بحثای قشنگی میشه نظری پردازی کرد که خدای تبارک و تعالی که قوی و قادر و قدیر هست، چون علیم هست، علم داشته باشی قوی هستی. پس ما میتونیم بگیم منشأ توان علمه، پس ما باید تعلیم بدیم تا توانا کنیم. این هم یک نوع بحثی که میتونیم توی نظری پردازیمون بگیم. بعد از اونا خارج میشیم، میایم تو فلسفه جبران خدمات. اصولا چرا باید خدمات جبران بشه؟ چون بشر میخواد. خدا هم میگه لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکنه. از خداوند هم اجر میده. ببین تو قرآن چقدر مباحث خوبی اومده. ما تو تفسیر موضوعی، انشاءالله دوستان مراجعه میکنند، تو تفسیر موضوعی قرآن کریم مباحث زیادی راجع به جبران، اجر چیه، اجرت چیه، چگونه هست، آیا از نخبه ها نیاز به حقوق دستمزد دارن یا باید ارتزاق کنن، خدماتشون رو ارائه بدن بی‌منت، نظام اونها رو چیکار کنه، تأمین بکنه. این داره میشه بحث کرد. روش جبران خدمات گاهی پاداشیه، گاهی چیه، گاهی چیه، گاهی ماهانه است، گاهی روزانه است، گاهی با بیان آفرین هست، تشویقات معنوی هست، صلوات فرستادن هست، تا کالا دادن و اینها. از اینا رو باید بحث کرد. اینا هیچ کدوم فتوایی نیست، بلکه اینا نظری پردازی است. 11 مثلا سوالای نمونه، ملاک شایستگی چیست؟ از کجا بگیم این آقا شایسته است، این آقا ناشایسته است، این آقا صالحه، این آقا ناصالحه؟ در اسلام چه ملاکی برای شایستگی هست؟ اینا رو باید بحث کنیم. پارسال بحث کردیم. روش احراز شایستگی چیست؟ این سوالات نظری پردازی است. شما میتونید بگید که روش احراز شایستگی روش محسوسه، مثلا روش نامحسوسه، روش تخصصی است، روش عمومی است. از کجا بفهمیم کسی شایسته است یا نه؟ خب تو گزینش امتحان گرفتیم، توانمندسازی تواناش کردیم. مثلا اینجا میگیم در اینکه احراز شایستگی کنیم، یا گاهی شایستگی اولیه است که وارد سازمان میشه، گاهی شایستگی ثانویه است و دائمیه است که دائما باید شایستگیش توضیح بشه تا بتونه بیاد مراحل بالاتر. خب این روشی میخواد، روش اصطلاحاً شایستگی دائمی. ما دائما باید صلاحیتمون احراز بشه، چون به نفع ما هم هست. چون وقتی شایستگیمون احراز میشه بیشتر میتونیم خدمت کنیم و بیشتر رتبه بالاتری میگیریم، پست بالاتری میگیریم. باید ببینیم اساس شایستگی چیست. همین روزا هم که انتخابات هست، مثلا میگن که این آقا شایسته است، این شایسته تره، این شایسته ترینه، این خیرالموجودینه. روشاشو باید بررسی کنیم با تحقیقات، مثلا با معاینات. این روزا میگن با برنامه و کارنامه مثلا هست. بعضی کارنامه دارن برنامه ندارن، بعضی برنامه دارن کارنامه ندارن، بعضی قوی ان امین نیستن، بعضی امین ان قوی نیستن، یا شدت ضعف داره. این روش ها رو آدم بحث میکنه. ما میتونیم برای هر کدوم از اینا یه مقاله بنویسیم. مثلا کارکرد شایستگی، سوال 13. خب من شایسته هستم، چه کارکردی داره؟ میگیم کارکردش اینه که اولا وقتی شایستگی رفت بالا، تولیدم بیشتر قوی تر میشه، خدمات این سازمان خدمات بهتری میشه و استاندارد میشه. خود این فرد ظرفیتش شناخته میشه، میتونه پست دیگری بگیره و از این گونه مسائل که دیگه کمتر وقت داریم. 14. فرایند رشد چیست؟ مثلا خب همونایی که گفتیم حالا میاریم توی ردیفی. گزینش اصلا اولا توانمندسازی، ثانیا ارزیابی توانمندی عمل کرد، ثالثا جبران خدمات، رابعا. اینا مثل یه سریال منظم هست، یه پروسه هست، یک فرایند هست. بحث میکنیم آیا اینه یا نه، همه اینو قبول دارن یا نه. ممکنه یکی بگه اول توانمندسازی است بعد گزینش اسلحه. خب باید ببینیم چرا. ما میگیم اول گزینش بعد آموزش، یا نه اول آموزش بعد گزینش، یا دور لازم میاد، یا میتونیم آموزش ها و توانمندسازی ها رو دو مرحله کنیم، مرحله قبل از گزینش، مرحله بعد از گزینش. اینا رو بحث کنیم. همطور که ملاحظه میکنید این مباحث مباحث شناختی و معرفتی است، هیچ فتوایی نیست. اینا میتونن تو فتاوا هم بعداً مؤثر باشن. یعنی ما در فاز دو که فتوا میدیم با سوالاتی که قبلا آشنا شدیم، بعد میایم سراغ نظریه پردازی، به عکس هم میتونه باشه. یعنی حالا که نظریه شایستگی معلوم شد، میتونه دوباره تأثیر بذاره روی گزینش. یعنی ظرفی نظریه تأثیر بذاره روی فتوا. ارزیابی عمل کرد و جبران خدمات گفتیم. 15 سوال که فلسفه رشد سازمانی و فراسازمانی است. اینا نمونه سوالاته. یعنی این حقیقت رشد چیست؟ رشد سازمان، رشد انسانی است، رشد آماریست، رشد تولیدیست، بهترین رشد کدومه که تو سازمان اتفاق میفته؟ حتی فراسازمانی، اونایی که چون همه مدیریت که در سازمان نیست، اخیراً نظرات خوبی داده میشه. این که ما همش میگیم سازمان، چون بعضی چیزا فراسازمانه. البته این نظریه که ما باید او رو در محور نظم بحث بکنیم، حالا ما در محور رشد هستیم. به حال چه داخل سازمان چه فرا سازمان، مدیریت های راهبردی استراتژیکی که کاری به سازمان خاصی نداره، نگاهش به آینده است. و اینکه مثلا فرض کنید همین مقاومت یک امریست فرا سازمانی، هدفش رو محو صهیونیسم قرار میده و بر اساس این راهبرد مدیریت میکنه، موشک میسازه، مقاومت رو گسترش میده. همین رشد دیگه. مثلا الان دید اخیراً مثلا رهبری میگفتن دانشجویان غربی هم اومدن. خب اینا یه رشده، متکی به سازمان خاصی نیست. این میشه مدیریت راهبردی. بله، بعد این فراسازمانی میتونه سازمانهای متعددی رو هم به کار بگیره. اینا رو باید بحث کنه. سوال ما الان که نمیتونیم اینا جواب بدیم، هر کدومش کتابه، هر کدومش یک ترمه، مقاله است. 16 از سوالات نظری پردازانه تحلیل ارتباط نسب و ناسب و منصوب و منصب. مثلا ما اینا بحثشو کردیم، آماده است، کتابش هم چاپ نشده، مونده همینطور که ما وقتی از گزینش بحث میکنیم، خود گزینش یه نسب داریم که خودش کلی روش بحث میشه کرد، بعد یه نسب کننده داریم، یه نسب شونده داریم و یک پست داریم که منصبه، باید ارتباطش رو تحلیل کنیم. 17 سوال، ملاکات نسب منصوب در منصب چیه؟ که خب حالا میتونه تکراری باشه، مثل اون قبل ها هم گفته شد. خب ما باید اول منصب شناس باشیم تا بعد منصوب شناس بشیم. منصب شناسی مقدم بر منصوب شناسی است در نسب، یا به عکس، منصوب رو بشناسیم، منصب نه، منصب رو میشناسیم. ما یک سازمانی هستیم دارای این هدف، برای این هدف با این برنامه ما حدود 10 منصب میخواییم: منصب معاونت، منصب مدیریت، منصب اداره کل. چند تا معاونت داریم، همه اینا منصب هستش. چون شما یه سری نیروهای بی منصب دارید، شغلن، مثلا باغبان یه شغله، باغبان، دربان شغله، چایریز مثلا شغله، درسته، اینا همه شغلن. اون موقع ولی منصب چی هست؟ منصب یه نوعی از رده‌ای هست که ده ها شغل رو مدیریت میکنه. خب 18، 19، 20 همینجور میاد. انشالله سوالات نظری پردازی در هفته بعد شنبه، انشالله اگه زنده بودیم، سوالاتش میشه محور انگیزش که همون مدیریت رفتار سازمانی است. به هر حال ما در نظری پردازی هستیم. رکن دوم سوال پردازی است. گفتیم سوالات 3 هستن. سوال اول سوال فتوایی است که بحث شد. سوال دوم نظری پردازی است که درش قرار داریم. و بعد سوالات نظام ساز هست که فاز بعدی هست که اینا رو باید بهش برسیم. اگه سوالی چیزی هم هست بفرمایید، استفاده میکنیم که نظر آقای متفکران هم تعمیم بشه که میگن در پایان فرصتی بدیم و این کسی سوالی داشت بپرسه. اگرم تو اگه دوستان سوالی دارن میتونن سوالاتشون هم بفرستن اصلا. و انشالله امروز که روز عرفه هست ما از شما انتظار دعا داریم. میگن در روز عرفه میگن کسی برای خودش دعا نکنه، از زبان غیر دعا کنن. خب امام سجاد دیدن یک کسی داره گدایی میکنه مثلا، گفتن در روز عرفه که خدا دستش بازه، هر کی خدا بخواد میده، تو چرا رفتی سراغ بندگان؟ دیدن این کسی میخواد دعا کنه، گفتن برای خودت چرا دعا میکنی؟ برای دیگری دعا کن، دیگران هم برای تو دعا میکنند. امروز روز جود هست، باید از خود بیرون اومد به دیگران رسید و باید از خود بیرون اومد به خدا رسید. من عرف نفسه عرف ربه، هر کس خود رو شناخت خدای خود را شناخت. خب این روز عرفه است، چه دعای وسیع و طولانی است که روزه امروز مکروه به خاطر اینکه توان پیدا کنیم، توانمند بشیم، بتونیم این دعا رو بخونیم. امام حسین علیه السلام که این دعا مال منسوب به ایشونه، ایستاده این دعا رو میخوندن، خیلی قوی بودن. حالا ما ضعیفیم، باید انرژی ذخیره کنیم تا بتونیم بخونیم. همطور که ایشون آقای متفکرم فرمودن، یکی از دعاها دعای انتخابات، خیلی حساسه. تا الان حساس نبودیم، تکلیفمونو بدونیم، معرفت تکلیف پیدا کنیم، معرفت گزینش پیدا کنیم، معرفت شناخت اصلح پیدا کنیم تا بتونیم به سمتش بریم و خداوند به دل ما بندازه که این آقا بهتره، این آقا بهتر نیست. یعنی بهتر نیست به این معنی که به این اندازه بهتر نیست. اینا رو میشه در روز عرفه از خدا خواست. این دعا چقدر خوب، اللهم عرفنی نفسک، خدای نفس خودتو به من بشناسن. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک یا نبیک. بعد اللهم عرفنی نبیک، این گزینش خدای پیغمبرت که نخبه ترین افراده به من بشناسون. بعد میگه اگه نشناسونی مشکل پیدا. بعد میگه اللهم عرفنی حجتک، حجتتو بشناسون. خب حجت، حجت معصومه، بعد حجت دیگر هست. الان هم وقتی که شما یکی از این شش نفر رو خدا به دلتون بندازه، اینم یک نوع عرفنی هست. عرفنی یک رئیس جمهور خوب، عرفنی یک خادم جمهور خوب، کسی که در راه جمهور، جمهور به معنی اکثریت، خادم باشه. امروز روز خوبی است و از خدا بخوایم که قدرت انتخاب صحیح رو به ما عنایت کنه که آینده انقلاب اسلامی متکی است به امروز. رئیس جمهور خوب میتواند کار رو درست کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.